خجست رسید خورشیدی خجست رسید.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم خبرهای جهان اسلام را با آگاهی شما میرسانیم. وزیر امور خارجه کشورمان در نامه رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد سه کشور اروپایی را به تحریف واقعیات مربوط به برجام متهم کرد. آقای عراقچی در این نامه که به رئیس دوره‌ای شورای امنیت و اعضای این شورا نیز ارسال شده هشدار داد شورای امنیت نباید تحت تأثیر دغل‌کاری‌های سیاسی کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس قرار گیرد. وزیر خارجه در پایان بر آمادگی کشورمان برای تعاملات دیپلماتیک مؤثر برای دستیابی به یک توافق جدید که حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد تأکید کرد. فاجعه انسانی در غزه، شمار شهدا از مرز 63,000 نفر گذشت. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با انتشار بیانیه جدید آمار تلفات این جنگ ویرانگر را اعلام کرد. بر اساس این گزارش تعداد شهدای فلسطینی از 7 اکتبر سال گذشته تا کنون با افزوده شدن 59 شهید جدید از مرز 63,000 نفر عبور کرده است. این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد شهر غزه از امروز منطقه جنگی خطرناک محسوب می شود و هیچ گونه آتش بسی شامل آن نخواهد شد. ارتش اشغالگر مدعی شد عملیات مقدماتی و مراحل اولیه حمله به شهر غزه را آغاز کرده و اکنون در حاشیه این شهر مستقر است. در جدیدترین گزارش رسانه‌های ابریزبان اقتصاد رژیم صهیونیستی در 3 ماهه دوم سال 2025 و پس از جنگ 12 روزه با ایران 3.5% کوچکتر شده است. این موضوع را 23 اقتصاددان برتر دنیا هم در نامه هشدارآمیز به اعضای کابینه این رژیم گوش زد کردند.
درست زمانی که 23 نفر از اقتصاددانهای دنیا در حال نوشتن نامه‌ای در مورد بهای سنگین اقتصاد رژیم صهیونی از جنگ بودند، چهره وزیر دارایی این رژیم از برملا شدن دروغ‌هایی که به شهرک نشین‌ها گفته پر از خشم شده بود.
یک شهرک نشین به ما گفت خسارت خرابی خانه‌اش مدت هاست پرداخت نشد.
صدای شهرک نشین‌های دیگر هم در آمده و حالا تیتر اصلی کانال 13 رژیم صهیونی هم شده.
برآوردها نشون میده حدود 7 میلیارد دلار ارزش این کلیم ها یا ادعاهای خسارت شده.
از میان این 23 چهره اقتصادی دنیا که اقتصاد رژیم صهیونی را در آستانه فروپاشی نامیدند، 10 نفر برنده جایزه نوبل اقتصادی هستند. در نامه این 23 اقتصاددان برتر دنیا خطاب به نخست وزیر رژیم صهیونی هشدار داده شده است که اگر به این روند ادامه دهد 20% تولید ناخالص داخلی و 1/3 درآمدهای مالیاتیش را از بین خواهد برد. یورال آیزنبرگ که مدیر یک شرکت سرمایه گذاری است، واقعیت‌های غیر قابل پنهان را از روی اطلاعاتی که واحد تحقیقات بورس تل‌آویو منتشر کرده می‌گوید. در این اطلاعات آمده است که از اواسط ژوئن تا پایان ژوئیه 2025 حدود 2 میلیارد شکل یعنی 589 میلیون دلار سرمایه خارجی از بورس تل‌آویو خارج شد.
بازارهای ما در ماه‌های آتی با مشکلات بیشتری مواجه شده و بین افزایش قیمت اقلام مختلف رقابت رخ میده.
بنادری که در جریان جنگ به تعطیلی رو آوردند. صدای آن انفجارها که بنادر را در واردات اقلام اساسی این رژیم دوچار اختلال کرد، حالا خود را اینطور به سرتیتر رسانه‌های رژیم صهیونی رسانده. شهرک نشین هایی که با وعده زندگی مرفه و آرام به اینجا کشیده شدند، بنای عشق،
خیلی سخته که مجبور به شلیک گلوله باشی،
بنای اعتراض و حتی بنای خودکشی هم گذاشتند.
من بارها تو معرض خودکشی قرار گرفتم.
مالیات زیادی میگیرند، در آخر هم امنیت نداریم، همش جنگ.
نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما شنوندگان گرامی، همکنون شنونده گزارشی باشید در مورد استعفای خبرنگار خبرگزاری رویترز به خاطر مشروعیت بخشی به جنایات رژیم صهیونیستی از سوی این خبرگزاری.
پس از 8 سال فعالیت کارت خود را شکست و استعفا داد. عکاس خبری کانادایی خبرگزاری رویترز که علت استعفای خود را اعتراض به شکل پوشش خبری فجایع فلسطین توسط رویترز اعلام کرده. خانم والری زینک اما میهمان یکی از شبکه‌های خبری ترکیه شد.
سال هاست که به سیاست پوشش خبری رویترز در فلسطین معترضم، چرا که قتل عام مردم توسط اسرائیل در این خبرگزاری توجیه می شود. اسرائیل به خانه های مردم، بیمارستان ها و مدارس حمله و مردم فلسطین را قتل عام می کند. رویترز اما می گوید هدف اسرائیل مردم عادی نیست و می خواهد اعمال اسرائیل در غزه را سفیدشویی کند.
مجری برنامه از خانم زینک درباره موضوعی که پس از 8 سال فعالیت در رویترز صبر او را برای ادامه فعالیت لبریز کرد پرسید.
توجیه کشتار خبرنگاران در فلسطین توسط رویترز صبرم را به سر آورد و تصمیم به استعفا گرفتم. رویترز سعی کرد بگوید آنهایی که جان خود را در راه اطلاع رسانی از دست دادن خبرنگار نبودند، در حالی که به یقین می دانم که این یک دروغ بزرگ است. از اعضای تیم خبری رویترز هم در حملات اسرائیل جان خود را از دست دادند، ولی حتی این هم باعث نشد که این خبرگزاری از تداوم تبلیغات اسرائیل دست بردارد.
یکی از کارشناسان برنامه هم درباره اینکه آیا دیگر دست‌اندرکاران رویترز هم قصد دارند اقدامی شبیه او انجام دهند سوال کرد.
پیام‌های بسیاری از همکارانم دریافت کردند. برخی هم گفتند که مانند من می‌خواهند از رویترز استعفا دهند.
پرسش دیگر کارشناس برنامه اما درباره واکنش سایر آژانس‌های خبری به اقدام او بود.
نهادهای بزرگ رسانه‌ای اروپا هیچ کدام واکنشی نداشتند و حمایت نکردند.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
همچنان با خبرهای جهان اسلام همراه هستید. اقدام توهین‌آمیز یک نامزد انتخاباتی در آمریکا در هتک حرمت به ساحت قرآن کریم با محکومیت و خشم گسترده در سراسر جهان مواجه شده است. انجمن علمای یمن در بیانیه جنایت شنیع یک نامزد جمهوری‌خواه انتخابات کنگره آمریکا در سوزاندن نسخه‌ای از قرآن را به شدت محکوم کرد. دیدبان مبارزه با افراط‌گرایی الازهر نیز این عمل شنیع را نمونه‌ای آشکار از افراط‌گرایی و توهین به مقدسات بیش از 1.5 میلیارد مسلمان در سراسر جهان دانست. والنتینا گومز، نامزد حزب جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس، در ویدئوی جنجالی که در فضای مجازی منتشر شد، نسخه‌ای از قرآن را آتش زد و آن را اعلام جنگ علیه اسلام خواند. این اقدام نفرت پراکنانه طوفانی از انتقادات را از سوی فعالان حقوق بشر، رهبران مذهبی و کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. گزارش‌های متعدد از فرانسه حاکی از تشدید فضای اسلام هراسانه و افزایش فشارها بر جامعه مسلمانان این کشور است. به گفته ناظران، سیاست‌های دولت و فضای رسانه‌ای غالب به جای کاهش تنش‌ها به دامن زدن به این آتش ادامه می‌دهد.
اعتراض مسئولان مراکز اسلامی و دیگر مجموعه‌هایی که فعالیت‌های فرهنگی اسلامی انجام می‌دهند این روزها در فرانسه دوباره بالا گرفته است. دکتر احمد رشلود، مدیر مرکز اسلامی شهر لیون، به شبکه خبری الجزیره انگلیسی در این باره گفت:
ما هنوز نمی‌دونیم که علت این همه فشار علیه مسلمان‌ها و مراکز اسلامی در فرانسه چیه. در یک سال گذشته حدود 15 مرتبه به بهانه‌های مختلف مسئولان مرکز اسلامی شهر لیون رو بازجویی کردن. اونها حتی از ما می‌خوان دیگه فعالیت نکنیم.
این صحبت‌های دکتر احمد رو خبرهای منتشر شده در رسانه‌های فرانسوی نیز تایید می‌کنند. او معتقد است فرمانده اصلی جریان فشار بر مجموعه‌ها و مراکز اسلامی در فرانسه کسی است که این روزها در کاخ الیزه اقامت دارد.
And the reason for that is that takes.
من با اسناد و مدارک به شما ثابت میکنم دستورات شخص رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون علت این فشارهاست. من با مسئولان بیش از 20 مجموعه اسلامی دیگه هم صحبت کردم. اونها هم همین عقیده رو داشتن. اما هر چقدر فشار بیارن باز هم ما به کار خودمون ادامه خواهیم داد.
پروژه فشار بر افراد و مجموعه هایی که فعالیت های اسلامی انجام میدهند مدت هاست که در فرانسه آغاز شده است. بنا به اعتراف مقامات فرانسوی، ترس از همه‌گیر شدن دین اسلام در این کشور دلیل پشت پرده همه این ماجراهاست. باید گفت امروزه حدود 6.5 میلیون مسلمان در کشور فرانسه زندگی می‌کنند.
ادامه خبرها. برپایی جشنواره بین المللی رحمت للعالمین در عراق. آستان مقدس عباسی میزبان جشنواره بین المللی رحمت للعالمین به مناسبت 1500مین سال روز میلاد پربرکت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله خواهد بود. این جشنواره با هدف بزرگداشت سیره و آموزه‌های نبی مکرم از 12 تا 18 ربیع الاول در کربلای معلا برگزار می‌شود. رئیس بخش فرهنگی آستان عباسی در نشستی خبری از پژوهشگران، دانشگاهیان، قاریان برجسته قرآن و شخصیت‌های حوزوی از سراسر جهان برای حضور در این جشنواره دعوت کرد. دومین اجلاس بین المللی رهبران دینی جهان با حوضور آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمیه کشورمان در کوالالامپور پایتخت مالزی گشایش یافت. هدف از این گردهمایی که با حضور بیش از 1000 نفر از مقامات ارشد مذهبی برگزار شده یافتن راه حل های مسالمت آمیز برای منازعات و چالش های جهان امروز عنوان شده است.
آیت الله علی رضا عریفی
اجلاسی متشکل از 5 نشست تخصصی که البته مالزی در میان نمایندگان 54 کشور ریاست 2 نشست ویژه را به علمای دینی ایران واگذار کرد.
2 جلسه از این 5 جلسه رو تحت ریاست ایران اسلامی قرار دادن که 1 جلسه رو بنده انجام دادم. 1 جلسه هم آیت الله اعرافی تحت عنوان قضیه مظلوم. این نوعی وجدان اینجا رو میرسونه که میفهمن ما باید دفاع کنیم و میفهمن که ایران در این زمینه صادق.
ما راه حل 2 دولت و صلح و اینها رو راه حل اساسی نمیدونیم. راه حل اساسی انتخابات میان فلسطینی های اصلی است و تعیین حکومته. غزه نماینده همه عالم اسلام بلکه بشریته. رهبران دینی باید از دولت ها و حکومت ها بخوان روابط تجاری، روابط اقتصادی، روابط سیاسی اینها را قطع بکنن و هرچه میتوانند برای فلسطین و غزه کمک کنند.
مدیر حوزه های علمیه کشور وحدت، همبستگی، گفتگو و تعامل رو در کنار با هم ایستادن در برابر ظلم و بی‌عدالتی از مهمترین وظایف رهبران دینی جهان برای حل منازعات دنیای امروز برشمرد.
دیپلماسی عمومی، فرهنگی، علمی و دینی، این 4 جریانی است که اگر ما در دنیا فعال بکنیم نتایج خیلی زیادی داره.
در دیدارهای صمیمانه نخست وزیر مالزی و وزیر دین این کشور با هیئت ایرانی بر توسعه و تقویت روابط دو جانبه در عرصه‌های مختلف به ویژه در حوزه دین تاکید شد. همچنین آیت الله عرافی ترجمه فارسی کتاب پارمان به قلم نخست وزیر مالزی رو که به تازگی به همت رایزنی فرهنگی کشورمان به رشته تحریر درآمده به وی اهدا کرد. به گفته انور ابراهیم،
شگیری اتحاد، وفاق و همدلی رهبران دینی برای حل منازعات جهانی به ویژه مسئله فلسطین مهمترین نتیجه این اجلاس بین المللی بود. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
و تایید حق تحصیل با حجاب برای دانش آموزان در اتیوپی. دیوان عالی ایالت تیگرای در اتیوپی پس از ماها کشمکش قضایی و اجتماعی حق دانش آموزان دختر مسلمان برای تحصیل با حجاب را به رسمیت شناخت. این حکم تاریخی که پایان بخش محرومیت تحصیلی صدها دانش آموز بود پس از آن صادر شد که مقامات محلی از ورود نزدیک به 250 دانش آموز محجبه به مدارس و شرکت در امتحانات جلوگیری کردند. بر اساس آخرین سرشماری ها اسلام با بیش از 35% پس از مسیحیت دومین دین بزرگ در اتیوپی به شمار می رود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 24 دقیقه. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام، رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب تشکر میکنم از آرش دارابی همکار عزیزم در بخش خبری جهان اسلام و حجت الاسلام شریعت مدار سردبیر این بخش خبری. هر شب ساعت 20 میتونید شنونده آخرین اخبار و تحولات جهان اسلام باشید از شبکه رادیویی معارف. اما با اعلام ساعت 25 دقیقه دعوت میکنم 45 دقیقه همراه بشید با قند و نمک و ادبیات شیرین پارسی.
در عشق و زیبایی سری، ای تو زبان مادری، ای پارسی پرشکوه، ای قیمتی در دری.
فارسی را پاس می‌داریم، زیرا گفتند قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری.
حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزی.
اعتقادم اینه که دوره ما میتواند سعدی آفرین باشه.
قند و نمک.
ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی. ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانیم در عرصه بیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف اول کلام ابهت الله اکبره. تا یادمون نره اگه قند حلاوت داره و نمک ملاحت، به سرانگشت تدبیر عظمت بیمانندیه که دستش بالای سرمونه و نگاهش تضمین همه خوبیاست. خوبیایی که مهم نیست سختیه یا آسونی، مهمه که سر این رشته به همون بی اول و آخری میرسه همیشگی. بوده وقتی هیچی نبوده، هست وقتی هیچی نیست، و هست وقتی هیچگی نیست و هیچگی رو نداریم. گفتیم الف چون ب داره. به بوی نافه‌ای کاخر سبا هم نتونست زان طره بکشاید، دهانمون رو معطر میکنیم و کلاممون رو خوشبو به عشق، که عشق خلاصه است در خصال محمد، عقل نخی کهنه از عقال محمد، جلوه حق روی بیمثال محمد، ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
قند و نمکی های جمعه صبح و جمعه شب سلام. در رو باز کنید که با یه بغل شیرینی زبان فارسی و نمک کلام دلنشین مهمون خونه هاتونیم از الان تا 40-45 دقیقه دیگه. یادتونه بچه که بودیم وقتی با مامان و بابا میرفتیم یه جای شلوغ، میگفتن دست منو بگیر گم نشی؟ توی این قند و نمک باید دست همو محکم بگیریم، چون میخوایم بریم یه جای شلوغ. هر آن ممکنه همدیگر رو گم کنیم. قراره بریم تو فضای مجازی و از زبان فارسی تو شبکه‌های اجتماعی صحبت کنیم. از روزی که تلفن همراه پاش به خونه هامون باز شد، معلوم بود خوابای زیادی برامون دیده. از همون اول که حافظه چند کیلوبایتیش حافظه های چند سالمون رو از شماره تلفن دوست آشنا خالی کرد، تا امروز که شبکه‌های اجتماعی میخوان جای همه شبکه‌های دوستی و ارتباطیمون رو بگیرن. فقط همین نیست، اگه حواسمون رو جمع نکنیم زبان فارسی رو هم ازمون میگیرن. زبانی که مثل نخ تسبیح همه اقوام ایرانی رو از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، از هزار سال پیش تا امروز، از امروز تا هزار سال دیگه اگه قیامت به پا نشه به هم پیوند میزنه.
بیایید بیایید که گلزار دمید است، بیایید بیایید که دلدار رسید است.
بیایید به یک بار همه جان و جهان را،
بیایید به یک بار همه جان و جهان را،
بخور خورشید سفارید که خوش تیغ کشیدم،
به خورشید سفارید که خوش تیغ کشیدم،
بر آن زش بخندید که او ناز نماید، بر آن یار بگرید که از یار بریدم.
بیایید بیایید که گلزار دمید است، بیایید بیایید که دل.
اینجا برنامه قند و نمک رادیو معارفه و ما کنار شما هستیم، در مورد زبان فارسی صحبت میکنیم. زبان فارسی که زبان مادریمون هست، زبانی که باهاش بزرگ شدیم. شما یه رفیق داشته باشی از بچگی باهاش بزرگ بشی، چه حسی نسبت بهش داری؟ معلومه که دوستش داری. زبان مادری زبانیه که نسلهای ما با این زبان بزرگ شدن و خودمون از بچگی، از زمانی که زبان باز کردیم و گفتیم بابا، گفتیم مامان، همین زبان فارسی کنارمون بوده و انشالله تا سالهای سال هم کنارمون هست. با همین زبان با هم حرف زدیم، حرف هم دیگر رو فهمیدیم. توی این برنامه هم در مورد نقش زبان میخوایم صحبت کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که زبان فارسی چی کار میکنه که میتونه ارتباط ما و شما رو برقرار کنه؟ چه اتفاقی میفته در زبان که میتونه سلام علیکم، سلام علیکم، به به، نه نه نه، خیلی ممنون، سلامت باشی، زنده شی. امروز زود اومدی، نه نه، خیلی زود اومدی به اون سر بزنی.
مادر دولت بگردم، ببین برای شربت بید مشک آوردم.
تابستون باشه، هوا گرم باشه،
مادر با آرامش اعصاب بیشتری برنامه تو اجرا کنی. خیلی ممنون، جگرت حال بیاد.
خب ببینم، بذارم اینجا حالا میخورم.
بفرمایید.
خب ببینم حالا چی شده امروز ننه زود اومدی به ما سر بزنی.
آه مادر، مگه باید چیزی شده باشه؟ حالا اومدم یه حالی ازت بپرسم، این شربت رو بدم بخوری.
خیلی ممنون، دست شما هم درد نکنه. متشکرم، خیلی لطف کردی.
آها خب، حال باید یه کمکی به من بکنی مادر.
من؟
آره دیگه، شما هم چیه تعجب داره؟
اصلا موندم یه لحظه.
من
زنبیلی چیزی داری الان باید ببرم جایی؟ نه
نه نه بابا، یعنی از دست شما جوانا نمیشه ازتون کمک خواست.
چی کار کنم بفهم؟ من میگم شما همینجوری دارید برای کسی تعیین نمیشه، بگو ببینم چی کار داری. نه
ببینا، کار که نمی کنید، حالا ازتونم که بخوام یه کمکی کنید اینجوری جواب رو
میدید. ببخشید، من شرمندم، عذر میخوام، بفرمایید. رو چشم میذارم، شما بگو چی کار دادی.
بلا باشه مادر الهی، مادر دورت بگردم. ببین این گوشی من رو نگاه کن، این صفحه منه.
ننه ماشالله چه صفحه.
آره ننه، پس چی فکر کردی؟
تو صفحه تبلیغات هم داری یا درآمد بد نیست؟ چی کار میکنی با این پولا؟
چی مادر چی کار میکنم؟ گفتم که ما همش تو کار خیر هستیم پسرم.
به 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 به، کمک به زندانیان قتل غیر عمد و این چیزا که
میدونی چیه حسن آقا؟ دارم پول جمع میکنم یه بند خدای بیگناهی رو مادر نجاتش بدی.
ماشاءالله چقدر خوب،
اگه بشه یعنی چقدر خدا یاری کنه،
چقدر عالی. این بند خدا که الان عکسش اینجا هست میگی؟ هم که عکسش تو صفحه
آره مادر، آره 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 همینه.
زندانی قتل عمد ننه، این برای چی برای این پول جمع میکنی؟
گفتم که مادر، گفتم اینا گناهی نداشتن، حالا یه اشتباهی کردن، چه میدونم خطایی ازشون سر زده دیگه.
حالا بذار ببینم چی نوشته زیرش. نوشته اینو... از این مبلغ برای استخدام وکیل تسخیری.
آره.
وکیل
آره
تسخیری ننه، پول نمیخواد که.
ای بابا، شما دو کلوم کتاب متاب که نمیخونی، فیلمم نمیبینی، یعنی سر از هیچی در نمیاری یا حسن آقا؟
یه خود بو میده قضیه، حالا نمیدونم چیه ولی این صداش در میاد، وکیل تسخیری پول نمیخواد. بریم بخش بعدی رو بشنویم، برگردیم.
واژه‌زاد، در این بخش از برنامه قند و نمک درباره واژه حج صحبت می‌کنیم. واژه حج ریشه سامی دارد و در زبان عبری با کلمه حج که به معنای تعطیلات است هم ریشه است. این واژه در زبان سامی به معنای دور زدن، دور چیزی چرخیدن آمده است. در زبان عربی حج به معنای سفر به بیت الله با انجام مناسک خاص استفاده می شود. همچنین واژه حج در زبان عربی به معنای استدلال و تفکر نیز به کار می رود. در برخی منابع دیگر معنای واژه عربی حج یا هج دلیل و برهان آوردن و امری مهم را قصد کردن ذکر شده است. همچنین حج در لغت به معنی قصد به شیء معظم است و در شرع مقدس اسلام اراده و قصد مکلف به بیت الله الحرام با اوصاف مخصوص در زمان مخصوص و با شرایط بالخصوص است. تدبر در آیات قرآن نشان می دهد که حج اسم و حج مصدر است.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
شنونده های عزیز و فرهیخته رادیو معارف، از قند و نمک خدمتتون رسیدیم که درباره زبان فارسی چند تا نکته کوچیک عرض کنیم و بعد مرخص بشیم. گفتیم این روزا شبکه‌های اجتماعی شده یه تیغ دو سر. حواسمون نباشه به جای درآوردن آپاندیس اون رگ بغلیشو میزنه و به جای باز کردن رگ‌های رسوب گرفته میزنه اونها رو قطع میکنه و تمام. حالا بیا و درستش کن. این که میگیم این روزا شبکه‌های اجتماعی اینطور شده، نه اینکه قبلا نبوده، نه، قبلا شبکه‌های اجتماعی اینقدر وسط زندگیامون نبود. تا چند سال پیش همه شبکه اجتماعی یه محله 4 تا خانم سن و سالدار بودن که جلوی در خونه میشستن، سبزیای خونه‌شون رو با همسایه‌ها به اشتراک می‌گذاشتن، البته فقط پاک کردنش رو. خبرای ریز و درشت محله رو هم رد و بدل می‌کردن. یا سر سیاه زمستون که کاروبارا کم رونق‌تر می‌شد، اوس حمید آهنگر یه قابلمه شلغم بار می‌گذاشت، مش مهدی بزاز و حاج محسن لبنیاتی هم می‌اومدن چند دقیقه دور هم می‌شستن، هم تای شلغما رو در می‌آوردن، هم خبر رادیوهای اونور آبی رو صحت سنجی می‌کردن، آخرش هم با گفتن بابا اینا همش دروغه برمیگشتن سر کار و زندگی خودشون. ولی امروز که اینطور نیست. طرف تو شبکه اجتماعیش می نویسه امان از این تکنولوژی، فول تایم بیزی شدم. میفرسته برای دوستش، اونم می نویسه تا ژانر ایدئولوژیت اینه بای. تازه فکر میکنن خیلی هم روشن فکرن.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
خب عزیزان، شما شنونده برنامه قند و نمک از رادیو معارف هستید. در مورد زبان فارسی و زیبایی‌هاش صحبت می‌کنیم و امروز هم که بحثمون فضای مجازیه، اما آقای دکتر مهراوران یه بحثی رو شروع کردن از برنامه‌های پیش و دارن ادامه میدن. بخش اول صحبت‌هاشون توی این برنامه آماده است، با هم بشنویم، برمیگردیم، من در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به دوستان عزیز شنونده. در قسمت‌های قبل ما زبان را تعریف کردیم، از یک نظر گفتیم زبان نهادی اجتماعی است و از تعریف دیگر گفتیم زبان دستگاهی از نشانه‌های قراردادی برای ایجاد ارتباط بین انسان هاست. من یک تقسیم بندی از شکل زبان هم بگم. به طور ساده به آنچه میگیم و آنچه مینویسیم ما میگیم زبان، اما این دو یعنی گفتار و نوشتار دو نمود زبان هستند. اما زبان دو جنبه داره.